ساعت 15 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و علی شیبانی از رادیو فردا باشید. در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، شماری از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف دست به تجمع اعتراضی زدند. در تهران اما محدوده مجلس و میدان بهارستان از سوی نیروهای یگان ویژه، نیروی انتظامی و ماموران لباس شخصی مسدود شده و از هر گونه تجمعی ممانعت به عمل می آورند. معلمان معترض مطالبات خود را از جمله آزادی معلمان زندانی و اجرای کامل قانون رتبه بندی اعلام کردند. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمعات فرهنگیان شاغل و بازنشسته در استان‌های غربی ایران چشمگیر بود، از جمله در شهر سنندج. در برخی از شهرها از جمله یاسوج گزارش ها حاکی از بازداشت ده ها تن از تجمع کنندگان بوده. تجمع پیشین معلمان که همزمان با روز جهانی کارگر و در آستانه روز معلم برگزار شد، با بازداشت تعدادی از فعالان صنفی معلمان همراه بود. برخی از این بازداشت شدگان به همراه اسماعیل عبدی که از پیش زندانی بود، نزدیک به دو هفته است که در اعتصاب قضا به سر می‌برند. همزمان گزارش‌هایی در خصوص موج اعتراضات در شهرهای مختلف استان خوزستان منتشر شده و همراه با آن نت بلاکس، سازمان مردم نهاد ناظر آزادی اینترنت در جهان، از قطع موقت اینترنت مشترکان شرکت رایتل در ایران و اختلال در اینترنت دیگر اپراتورهای ایرانی خبر داده. نت بلاکس احتمال داده که کند شدن سرعت اینترنت در ایران با هدف محدود کردن جریان اطلاعات در اعتراضات باشد. شامگاه چهارشنبه ویدیوهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که کاربران می‌گویند مربوط به اعتراضات از جمله در شهرهای دسفول، ماهشهر، ایزه و اهواز است. رادیو فردا هنوز نتوانسته صحت این ویدیوها را به طور مستقل تایید کند. اما وحید باقری از زندانیان اعتراضات آبان 1398 که در زندان تهران بزرگ زندانی است، بیش از 4 روز است که در اعتراض به عدم پذیرش آزادی مشروطش از سوی شعبه 36 دادگاه انقلاب در اعتصاب قضا به سر می‌برد. احمد رضا حائری، همبندی سابق وحید باقری، می‌گوید که یک سال پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای در دیدار با خانواده وحید باقری که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم پخش شد، دستور آزادی مشروط او و دیگر بازداشتی‌های آبان 98 را صادر کرد، اما تاکنون آقای باقری و بقیه زندانیان آبان همچنان در زندان به سر می‌برند. وضعیت جسمانی وحید باقری در 4 روز اعتصاب قضا نامناسب گزارش شده و او در تماس تلفنی با احمد رضا حائری از زندان گفته است که یا آزاد می شود یا در زندان بر اثر اعتصاب قضا می میرد. با احمد رضا حائری، همبندی سابق وحید باقری، درباره آخرین وضعیت او در اعتصاب قضا گفتگو کردم که در ادامه می شنوید.
اونچه که باعث اعتصاب قضاشون شده، سال گذشته خرداد ما اواخر خرداد اوائل تیر، خانواده ایشون، همسرشون، بنابر دعوت دفتر آقای اژه‌ای با آقای اژه‌ای دیدار داشتن که در واقع رسانه های رسمی جمهوری اسلامی صدا و سیما هم تصاویرش رو پخش کرد و آقای اژه‌ای خطاب به خانواده ایشون گفته بودن که به دادستان تهران یا آزادی مشروط ایشون رو و دیگر زندانیان آبان رو بپذیرن. مدت کوتاهی بعد از این دستور به مرخصی اومدن، به این عنوان که مرخصی برید بعد یا عفو میشید یا آزادی مشروط. منتها به فاصله کوتاهی دادیاری اوینشون رو برگردوند، مأمور فرستادن دم در خونهشون، خونه مادرش، و ایشون رو برگردوندن زندان و تا الان متاسفانه هیچ خبری از این اجرای دستور رئیس جمهور بنابر ماده 58 قانون مجازات اسلامی که آزادی مشروط حق زندانی استفاده ازش دست کم یک بار، بنابر همین همین دلیل و در اعتراض به عدم اجرای دستور رئیس جمهور به اعتصاب غذا کردن. امروز روز چهارم اعتصابشون هست.
وضعیتشون به چه صورتی است؟ آیا با ایشون صحبت کردید؟ در چه شرایطی هستن الان؟
وحید باقری، علارغم اینکه مقامات قوه قضاییه هم در جریان بودن و شناخت داشتن از خانواده‌شون، بنابر همون دیداری که داشتن میدونن که سرپرست دو خانواده است، مادر پیری دارن که در این مدت 3 سال 2 سال و نیم تا 3 سال حبسشون، یه برادرشون از دست دادن که حتی اجازه ندادن در اون مقطع، من اون موقع در زندان بودیم، اجازه ندادن که با وجود همه نامه‌نگاری هایشون حضور پیدا کنن در مراسم ختم، و یه برادرزادهشون هم به همین ترتیب تو این مدت از دست دادن که در هر دو ایشون متاسفانه نذاشتن مقامات که حضور پیدا کنن. مادرشون خب مسنن و سرپرستشونن آقای باقری و ناناور خانواده، از اون ور هم دو تا فرزند کوچیک دارن خودشون و ناناور دو خانواده. پرونده سازی که علیهش صورت گرفته رو خدمت شما بگم، متاسفانه ایشون خب تو محله آفتاباد تهران جایگاهی داشتن به عنوان اصطلاحا میگیم لوتی یا بزرگ محل، حدوداً آدم پرنفوذی در محلشون بوده. در جریان اعتراضات آبان ایشون دو روز اول اصلا تهران نبودن و روز سوم به تهران میان. متاسفانه پلیس امنیت یافتاباد و پلیس امنیت گیشا افرادی رو که در یافتاباد بازداشت میکنه، جوانهای کم سن و سال، تحت شکنجه و تحت ضرب و شتم و فشار شکنجه وادار میکنه که ازشون میخواد که شما اسم این شخص رو بیارید. من اینم اشاره بکنم، پیش از اعتراضات آبان وحید باقری در چند مورد از طرف پلیس امنیت یا نهادهای امنیتی دیگه دعوت به همکاری شده باهاشون، ولی نپذیرفته این رو. و این پرونده سازی پیامد همون در واقع رد درخواست همکاری نهادهای امنیتیه. در مواردی افرادی که الان شهادت نامه‌شون هست و موجود اعلام آمادگی کردن که در مراجع قضایی هم ارائه بکنن، افراد رو در پلیس دفاتر مراکز پلیس امنیت عریان می‌کردن و باتون بهشون نشون میدادن یا میگفتن، تهدید میکردن به تعرض و ازشون میخواستن که تو این شرایط امضا کنن که بله، وحید باقری سردسته اعتراضات بوده در محله یافتاباد. پیامد این خب یه پرونده سنگینی میشه که به 5 سال حکم منتهی میشه. شرایطی که برای وحید باقری وجود اومده و رئیس قوه دستور میده که آزادی مشروطش پذیرفته بشه، اما شعبه 36 رد میکنه دستور رئیس قوه رو، به خاطر همین موضوعی که پشت پرونده نهاد امنیتی قرار داره و زور نهاد امنیتی و میچربه به دستگاه قضایی و حتی دستور رئیس قوه هم اینجا نادیده گرفته میشه. اعتراض وحید هم به این هست، واقعا شرایطی از نظر روحی روانی این موضوع و دیدارش با خانواده آقای اژه‌ای و رد دستور آیجه توسط شعبه 36، شرایط روحی روانی براش به وجود آورده که دست به اعتصاب قضا بزنه و چیزی که من ازش شنیدم گفت یا خودم آزاد میشم در واقع یا میمیرم اینجا.
آقای حائری، اون دیداری که خانواده آقای باقری با آقای محسنی اژه‌ای داشتن، صرفا خانواده ایشون بودن یا دیگر بازداشت شدگان آبان هم خانواده هاشون بودن؟
نه، خانواده آقای محمد خدابخشی بودن تا اونجایی که من اطلاع دارم، که متاسفانه ایشون هم علارغم اون دیدار، محمد خدابخشی با مادر بزرگش زندگی میکنه در شهریار و یعنی کسی رو نداشته، مادر بزرگ پیرش رو نتونسته بفرسته، خالش در اون دیدار حضور پیدا کرده، ولی متاسفانه ایشون هم به همین ترتیب الان در زندان تهران بزرگ در بنده.
یعنی در واقع علارغم اون تصاویری که صدا و سیما هم پخش کرد و رسانه ها منتشر کردن از دیدار رئیس قوه قضاییه با این خانواده دستور آزادی، اینها آزاد نشدن و توی شهر
نشدن. بله بله، اعتراض وحید باقری هم دقیقا به همین مسئله است که چرا دستور صریح رئیس قوه در موردش اجرا نمیشه و هیچ توضیحی هم داده نمیشه. ببینید، در سه مرحله، دست کم در سه مرحله، یعنی یک بار دادستان تهران، یک بار منشی شعبه 36 و یک بار هم دادیاری اوین، حداقل این سه مرحله رو من اطلاع دارم که از وحید باقری خواستن نامه بزنه به ضابط که ضابط به دیدارش بیاد و غیر مستقیم خواستن که همکاری کنه، حتی در یک مورد گفتن نامه همکاری امضا کن. اینجا مسئله اصلی برای ما اینه که یعنی نقض حقوق شهروندی افراد، نقض حق دادرسی عادلانه به واسطه حضور و فشار یک مأمور امنیتی یا یک ارگان امنیتی، یکی از مصادیقش پرونده وحید باقریه. یعنی ایشون رو که تحت فشار گذاشتن که یا با ما همکاری بکن و آزاد که میشی در واقع با ما هماهنگ باش و همکاری کن، یا باید در زندان بمانی. نقضی از این فاحش‌تر من سراغ ندارم، نقض حقوق بشر رو.
صدای احمد رضا حائری، همبندی سابق وحید باقری از زندانیان آبان 98 را می شنیدید. آقای وحید باقری در چهارمین روز از اعتصاب قضای خود به سر می برد. اما نمایشگاه کتاب بدون سانسور با شرکت ناشران مستقل ایرانی در اروپا، آمریکا و کانادا ششمین دور از فعالیت سالانه اش را از چهارشنبه این هفته همزمان با نمایشگاه کتاب تهران آغاز کرده. هدف اصلی این نمایشگاه ها در خارج از ایران مقابله با سانسور دولتی کتاب در جمهوری اسلامی و دفاع از آزادی اندیشه و بیان است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
همپای 33 نمایشگاه کتاب تهران از چهارشنبه این هفته، نمایشگاه کتاب بدون سانسور هم در خارج از ایران کار خود را مانند 6 سال پیش ابتدا از لندن آغاز کرده و این حرکت به تدریج سر از دیگر شهرها و پایتختهای اروپا و آمریکای شمالی در می آورد. بر پایه فراخوان نمایشگاه کتاب بدون سانسور، هدف تکثیر چند صدایی و تکثر عقاید است تا تک صدایی بر ادبیات و دنیای تفکر غلبه نکند، هر نویسنده بتواند آثارش را آنطور که می‌خواهد بنویسد و هر ناشر هم بدون هراس از توقیف و تهدید و سانسور کتابهایش را چاپ و منتشر کند. بنابراین ششمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور در خارج از ایران این بار هم دفاع از آزادی اندیشه و بیان و مقابله با سانسور کتاب در جمهوری اسلامی را در سلوحه فعالیت‌های خود قرار داده. این گونه نمایشگاه‌های برون مرزی ابتدا به ابتکار نشر نوگام در لندن راه اندازی شد و آزاده پارساپور مدیر آن درباره برنامه‌ها و حال و هوای ششمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور اینطور به رادیو فردا گفته.
در این نمایشگاه کتاب بدون سانسور بخشیش اختصاص داره به ارائه کتاب‌های تازه و معرفی و رونمایی با حضور نویسندگان و مترجمان، برنامه‌های پرسش و پاسخ به خصوص حالا ناشرانی که در اروپا هستن. این نمایشگاه رو به صورت تور به شهرهای مختلف می‌برن، به پاریس می‌ریم و بعد در آلمان، هلند، سوئد در شهرهای مختلف حضور خواهیم داشت. این نمایشگاه حدوداً یک ماه طول خواهد کشید، یعنی از امروز تا 12 ژوئن. دلیلش هم اینه که به هر حال از نظر تجهیزات و جابجایی، چون ناشران باید کتاب‌ها رو به هر حال از شهری به شهر دیگه ببرن، نمایشگاه ما کمی طولانی‌تر از نمایشگاه تهران داخل ایران خواهد بود. برنامه‌های بیشتری مسلماً خواهیم داشت در روزهای آینده. خیلی از ناشران برنامه‌های آنلاین هم خواهند داشت، یعنی برنامه‌های زنده هم هست.
همزمان با نمایشگاه کتاب بدون سانسور در خارج از کشور، خانم پارساپور 33 نمایشگاه کتاب تهران هم شروع به کار کرد. نگاه شما به این نمایشگاه تهران چگونه است؟
تا اونجایی که من دیدم ناشران بسیاری در ایران خیلی استقبال نشون ندادن. همطور که میدونیم چند ماه پیش نمایشگاه کتاب تهران به صورت مجازی برگزار شد که بیشتر خب هدفش فروش کتاب بود و این نمایشگاه هم خیلی با استقبال ناشران داخل ایران مواجه نشده و معلوم نیستش که برنامه‌ها چیه. حتی این عنوان بین‌المللیش هم که در دقایق آخر فقط نام چند ناشر بین‌المللی برده شده و فقط برنامه آنلاین دارن، یعنی برنامه‌ها به نظر میاد که بسیار کوچکتر از برنامه‌های حضوری سال‌های قبل خواهد بود و بیشتر باز هم هدف فروش کتابه. حالا ما سعی می‌کنیم حداقل در نمایشگاه کتاب بدون سانسور توجه عمده‌ای بکنیم به فعالیت‌های فرهنگی در حاشیه و هدف رو برنامه‌های بذاریم که بحث و گفتگو میشه، سخنرانی هست و تبادل نظر و عقیده، تا فقط به ارائه و فروش کتاب بپردازیم.
نمایشگاه های کتاب بدون سانسور در خارج از ایران که از 21 اردیبهشت ماه جاری حرکت فرهنگی خود را تا یک ماه دیگر آغاز کرده، پس از گذر از لندن و پاریس و کلن و چند شهر دیگر اروپا به کانادا و آمریکا راه می‌یابد و در پایان بار دیگر به اروپا باز می‌گردد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما در خبر دیگر، حمد آل ثانی امیر قطر روز پنجشنبه وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و مورد استقبال محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری قرار گرفت. سفر این مقام ارشد منطقه‌ای در حالی به ایران انجام می‌شود که انریکه مورا معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در تهران به سر می‌برد. همچنان با ما باشید با بخش‌های دیگر خبری.